کل سام میگه قطعی است که منظور از سنی در بقر و غنم دخول در سنی ثانیه است. نه، دخول در سنی ثانیه گفتن، ولی کتب نقل نگاه میکنیم میبینیم عکسه. اینو من از جواهر نقل میکنم. لکن المعروف فی کتب اللغه کما قیل هو ما دخل فی سنت ثالثه. پس قبلن این بود که مشهور بین الاصحاب وارد سال دومشه، اما کتب لغت مشهورشون اینن وارد سال سوم میشه. البته اینو ما از زکات جواهر نقل میکنیم. بدانید و آگاه باشید که این مسئله هم در باب زکات مطرح هست، این سنین، هم در باب حدی. زکات جواهر جلد 15 صفحه 124. اگر بخواهید این بحث کامل بشه، باید اقوال علما و هم در سنین اینها در باب زکات ببینیم. خب، بنابراین تعارضی شد بین اقوال اصحاب و اقوال اهل لغه. و اما کلام مستند، باز میریم در همون آدرسی که عرض کردم، مستند در باب بقره و غنم که وارد میشه، اول میگه اشهر این است که داخل در سال سوم شده باشه. صحاح اللغه هم همین میگه، قاموس اللغه هم همین میگه، ولی مرحوم علامه در منتها و در تحریر و در موضعی از تذکره و در مدارک و ذخیره و مفاتی و شرح مفاتی، همه اینا میگن سال دومه. پس اشهر، شیخ هم همین گفته، بله، و بهی قال شیخ دارم میگه، شیخ هم همین گفته، و حلی در سرائر و محقق در شرایع. خلاصه بزرگان فقها میگن داخل سال دوم بشه، اما مشهور بین ارباب لغه این از سال سوم باشه. حالا تعارض بین اینها میشه، شک میکنیم، باید بریم سراغ چی؟ دوباره اصل براءت. از مسئله اصل براءت در اینجا استفاده کنیم، بگیم دو سال، وارد دو سال بشه کافیه. پس تلخص بعد تعارض اقوال الفقها و اقوال ارباب اللغه، بعد از تعارض در مسئله شک میکنیم و ناچاریم به اصل مراجعه کنیم. ابل شکی درش نبود، اما بقر و غنم به معنی معز درش شک و ناچاریم از اصل استفاده کنیم. البته مرجع ما در این مسائل اهل لغته، اما این بزرگان خیلی هاشون اهل لغت بودن، یعنی عرب زبان بودن خیلی هاشون، بالاخره اهل لغتن، تبادل در ذهنشون غیر از این شده، لذا بالاخره شک میکنیم. خب اگر اهل لغتم برید سراغش، مطابق اما اصل براءت دیگه، اهل لغتم قائل بودن سنه سوم وارد بشه، سوم بود، علما معروف بینشون دوم بود. به هر حال ما اگر واقعا اطمینان پیدا نکنیم، این تابع اطمینانه دیگه، قول اهل لغت هم تابع اطمینانه، اگر اطمینانی پیدا نکنیم، چون مشهور علما مخالفت کردن و بینشون اهل لغت هم هستن، اینها ما بریم سراغ براعت و بگیم وارد در سال دوم شده باشه کافی. البته امام احمد گفتن در این مسئله اعتیاد امام به جاست که وارد سال سوم شده باشد، درست اعتیاد به جاست. و اما بریم سراغ جزع. بله اعتیاد مستحبی داریم. و اما جزع، در مورد جزع خیلی اختلافه، وقع الخلافیه، اختلاف زیادی. بسیاری از اهل لغت گفتن جزع یک سالش تمام باشه، بعضی اهل لغت گفتن جزع دو سالش تمام باشه. جمعی از اصحاب گفتن هفت ماهه باشه، هفت ماه. بعضی گفتن شش ماه. تا به اینجا چهار قول شد. اینجا سنی نیست، اینجا جزعه. جزع نه، میگن جزع اون است که دندان صنایعش بیفته. جزع دندانش بیفته. اجازه بدید من کلام عرض کردم مرحوم مستند هر سه رو، هم ابل، هم بقر و معز و هم جزع، هر سه رو مشروب وارد شده. مرحوم صاحب مستندم در همون آدرسی که قبلا دارم میگه تذکره و منتها با موافقت به کلام جوهری که از ارباب لغته گفتن سته شد. علامه در تذکره و منتها و جوهری که از ارباب لغته گفته سته شد، شش ماهه. سرائر و دروس و تحریر گفتن هفت ماه تمام، هفت ماه تمام. مرحوم علامه در منتهای تفصیل قائل شده، گفته اگر این جزع، این گوسفند پدر و مادر جوانن، هفت ماه باد باشه. اگر پدر و مادر پیرن، هشت ماهه باشه. تفصیل بین این که پدر و مادرش جوان باشه یا پدر و مادرش پیر باشه. جوان باشه هفت ماهه کافیه، پیر باشه هشت ماهه باید باشه تا جزع بشه، تا دندانش بیفته. ایشون عبارت چین ان موضع من المنتها، موضع من المنتها، انه اذا بلغ سبعه اشهر فهو جزع، ان كان بين الشابين و ان كان بين الحرمين فلا يقال انه جزع حتى يكمل ثمانيه اشهر. خب به مرحوم شیخ ابن الاعرابی از ارباب لغت و در مفاتی و شر مفاتیح این است که جزع از گوسفند باید یه سالش تمام باشه. ظاهر کتاب قاموس و نهایه ابن اسیر هم این است که یک سالش باید تمام باشه. خب در اینجا خیلی اقوال زیاد شد. قولی داشتیم به یک سال، قولی داشتیم شش ماه، قولی داشتیم هفت ماه، قولی داشتیم تفصیل که بعضی وقتها هفت ماه، بعضی وقتها هشت ماه. خب در مجموع وقتی این اقوال رو هم میریزیم و حساب میکنیم، بالاخره شک میکنیم، نمیتونیم یه تصمیم قاطع در اینجا بگیریم، باید مراجعه به عرض کنیم. خوشبختانه فقه اسلام بنبست نداره، بالاخره دستمون به یه مدرک بنده. این اقوال چهار پنجگانه روی هم ریختیم در جزع و شلوغ شد، این شلوغی دست ما رو از مدرک جدا نمی کنیم، میریم سراغ اصل. اصل در اینجا براءت است. بعضی روایات داشت لقاه ملاکه، بعضی از روایات اصلا لقاه رو نداشت، تعدادی از روایات، نه یکی، تعدادش لقاه رو نداشت. و تازه لقاه در چند ماهگی میشه، خودش اول کلام من. اهل فنم بپرسید، حتما اهل فنم برای شما در اینجا یک مستند جامعه متحد القولی تحویل نمیدن. بالاخره باید مراجعه به عصر کنیم. اگر مراجعه به عصر بکنیم معنی شش ماهه میشه، قدر متیقن شش ماهه است. ولیکن خب احتیاط این است یک سال کمتر نباشه. الان علما در حال حاضرم در عصر ما بیشتر سراغ همون یک سال میرن و میگن یک سال کمتر نباشه. بله، باقی میمونه اون طبیع و طبیعه. مرحوم صاحب جواهر اینجا نه، در همون زکات الجواهر میگه ان طبیعه عند الاصحاب الا ما فی شرح اللمعه للاسبهانی هو الذی یتم له حول. طبیعه عند الاصحاب مطابق آنچه در شرح لمعه اصبهانی است این است که یک سالش تمام باشه، الا تمام سنته، یعنی از یک سال تا دو سال میگن طبیعی. والمسنه هی التی کملت لها سنتان. مسنه اونیست که دو سال کامل باشه و دخل فی الثالثه. خب اینم گفتن در اونجا روایات ما روی طبیع و مسنه فقط یه جا تکیه کرده بود، تکیهگاه روایات سنی و جزع بود، سنی و جزع، طبیع و مسنه یه روایت بود. به هر حال من جنبندی کنم بگذرم، در جنبندی به اینجا میرسیم که در ابل بحثی نیست، پنج ساله باید باشه، اما در گاو و در گوسفند و در بز جای شکه و می توانیم قدر متیقن بگیریم، در گاو و بز بگیم یک سال تمام و در گوسفند بگیم شش ماه و هفت ماه هم کافیه، ولی احتیاط به جاز. عبارت امام اجازه بدید بخوانم. الاول از سن فیعتبر فی الابل الدخول فی السنه السادسه. این درسته، این مورد اتفاق بود و بحثی درش نبود. و فی البقر، بقر چون محل بحث بود، دو ساله یا یک ساله، ایشون میگن و فی البقر الدخول فی السادسه علل احرق. این علل احوض اعتیاد وجوبی، حالا یا ایشان قائل به براءت نموده که اعتیاد وجوبی کرده، ولی استصحاب نمیشه، ما کار به بلوغ نداریم، ما کار به جزع داریم و کار به سنی داریم، برو چه کار داریم. به هر حال ایشون من نمیدونم احتیاطش شاید اصل براعت قائل نبوده اینجا. والمعزو کلبقر، باز هم دو سال تمام، علال احوت، بازم احتیاط وجوبیه، کلبقر یعنی علال احوت. و فزن، در گوسفند از دخول و فسانیه علال احوت، باز هم اینشون احتیاط وجوبی کرده، در گوسفند وارد ثانیه باشه. من یه نکته عرض کنم و این بحث رو تمام کنم. در گوسفند ما تردید داریم بریم سراغ شش ماهه و هفت ماهه، و به علتی که صدق زن بهش میکنه یا مثل بزغاله و گوساله است. ای بسا کمتر از یک سال صدق زن هم نکنه، مثل گاو که میگفتیم اگر سنش پایین بیاد یک ساله باشه ممکنه بهش اجل بگن، گوساله بگن، نگاو بقر نگن، ممکنه اینطوری باشه. بنابراین احتیاط وجوبی که ایشون داره از باب عدم صدق بقر و معز و زن ممکنه باشه، و اگر از باب عدم سید باشه که اون بچه هست، بچه گوسفند، بره بهش میگن، گوسفند بهش نمیگن، بزغاله میگن، بز نمیگن، گوساله میگن، گاو نمیگن، شاید احتیاط ایشون از این بابه. اگر از این بابه باشه خوبه، بعد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الله یا الله، الله یا
رسانه دینی،
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
يا أبا ذر، والذي نفس محمد بيده. لو ان الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة او ذباب ما سقى الكافر منها شربة من ماء. گویا بعد از این که اولین آفت را برای جامعه ذکر فرمودند، طبعا این سوال مطرح میشه که منشأ پیدایش این آفت چیه؟ چطور میشه که مردم قسی القلب میشن و چطور میشه که اینها خائن میشن؟ امین بودن از میان جامعه رخت بر میبنده، خشوع از دلها میره، سرش. گویا کلام بعدی ناظر هست به بیان سر این مطلب. سر اینها حب دنیاست. وقتی علاقه به دنیا در دل پیدا شد، دل سنگدل میشه. وقتی علاقه دنیا پیدا شد، در اموال خیانت میشه. انگیزه خیانت چیه؟ استفاده شخصی. استفاده شخصی یعنی چی؟ یعنی حب به این مال، به این بهره ها. پس ریشش حب دنیاست. اون حالت خشوع هم در اثر این است که دل مبتلا میشه به گناه. عامل قساوت گناه است. توجه به مادیات و لذت‌های حیوانی است. اینا موجب قساوت دل میشه. چرا دل مبتلا میشه به اینا؟ به خاطر اینکه اول دنبال شهوات رفته، مرتکب گناهان شده به دنبال اون تمایلات، در نتیجه به قساوت قلب مبتلا شد. کسی که نگاه میکنه میبینه که این درخت ها خوش شده، اون کسی که در صدد معالجه هست باید بگرده ببینه چی پای این درخت ریختن که اینجوری شده. اگه بخوان جلوگیری کنن از خوش شدن درخت، باید مواظب باشن که آب سالم بهش داده بشه، کود سالم بهش داده بشه تا نخشک. قلب انسان هم مثل درخت میمونه. اگه بخوان نخشکه، باید ببینن چه غذایی بهش میدن. اگه غذایی که به انسان داده میشه غذاهای مسموم باشه، چیزهایی باشه که تمایلات شهوی انسان را ارضا میکنه، نتیجهش سنگدلی میشه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. دنباله‌روی از شهوات و امیال حیوانی باعث قساوت قلب میشه. قساوت قلب باعث خشکی و نابودی درخت ایمان میشه. برای اینکه این ریشه کنده بشه، این سموم از قلب بیرون بیاد، باید انسان رو متوجه کرد به اینکه این سموم رو بشناسه و نسبت به اونها تنفر پیدا کنه. اینی که ملاحظه می‌فرمایید، قرآن کریم به لحن‌های مختلف با شیوه‌های مختلف انسان را از دنیا می‌ترسونه. نهج البلاغه رو شما بگیرید مطالعه کنید، شاید یک صفحهش رو پیدا نکنید که مذمت دنیا توش نباشه. این همه خطبه ها، گاهی تو یک خطبه چندین بار راجع به این موضوع با چند لحن با چند شیوه بیان شد. خب ملاحظه می فرمایید این کل خطبه های امیرالمومنین نیست، یک گلچین نیست از خطبه ها که به ما رسیده. حتی کل خطبه ها هم نقل نشده. گاهی خطبه ای بوده مرحوم سید رضی قسمت های ازش انتخاب کرده به خاطر اون غرض خاصی که داشته، به عنوان اینکه نمونه های بلاغت معرفی بشه و دیگران به واسطه علاقه به بلاغت کشیده بشن به نهج البلاغه، با علی آشنا بشند، با او رابطه قلبی برقرار کنه. به هر حال، ولی این قسمت، همین قسمتی که هست، شما ببینید چقدر تکرار شده راجع به این موضوع که چقدر اصحابش از دنیا میترسن. هر روز هر شب راجع به این مسئله تذکر. چرا؟ برای اینکه میدونید اصل همه دردها همینه. تا حب دنیا باشه هیچ فضیلتی در انسان باقی نمیمونه. هیچ کمالی در انسان پایدار نمیمونه. ممکنه انسان سالها زحمت بکشه کمالات مختلفی کسب کنه، اما همراهش یک سم نیست کشنده، همه را نابود و گاهی نتیجه عکس میده. اصلا اینه که قرآن کریم، پیامبر اکرم، ائمه‌ها صلوات الله علیه اجمعین در تربیتشون روی این موضوع تکیه میکنند. بیاناتی که دارن، مواعظی که دارن، به مناسبت‌هایی به مردم توجه میدن که از دنیا بترسید. البته شما احتیاج به تذکر نداره، از دنیا بترسید معناش این نیست که کار نکنید، دنبال علم نباشید، دنبال صنعت نباشید، نمیدونم دنبال تکنولوژی نباشید، اینا معناش این نیست. معناش دل بستن به زخارف دنیاست، دل بستن به شهوات دنیاست، اصالت دادن به ایناست. بلا همه اینا رو به خاطر آخرت میشه، آخرت میشه، آخرت طلبی. بستگی به انگیزه انسان داره. برای چی آدم دنبال اینا میره؟ به خاطر اینکه اینا رو دوست داره، لذت میبره، یا به خاطر اینکه انجام وظیفه میکنه؟ اگه آدم زن بگیره صرفا به خاطر ارضاء شهوت، این دنیا خواهی، علامتش هم ایناست که حلال و حرام دیگه براش فرقی نمیکنه، فقط ارضاء میل حیوانیشو میخواد از هر راهیش. اولین قدمش این است که آدم حدود شرعی را رعایت کنه، ولی مراتب بالاتری داره که اصلا فقط به خاطر خدا و به خاطر اطاعت امر او به زندگی خانوادگی تن در بده، چون خدا خواست. اگه خدا نخواسته بود این کارو نمی‌کرد، ولو هزاری لذت داشت. حالا اگه هزاری مشکل هم داشته باشه تحمل میکنه، چون خدا دوست داره. امروز که می‌بینید در دنیای غرب پایه زندگی و خانوادگی سوز شده، برای اینکه لذت جنسیشون از راه دیگه بهتر تامین میشه، دیگه خودشون رو مقید به زندگی خانوادگی نمی‌کنن. این نشانه این است که ازدواج و همسر رو به خاطر فقط لذت جنسی میخوان. وقتی میبینن این لازمش سختی هاییست، مشکلاتیست، راه میبینن. اما در جامعه اسلامی هرگز چنین چیزی تا مسلمان هستن نخواهد شد، تا ارزش های اسلامی وجود ده. مشکلات زندگی خانوادگی رو تحمل میکنن به خاطر اینکه خدا دوست داره. البته خدا هم از لطف خودش لذت هایی در این کار قرار داده، در همسرداری، در بچه داری، لذایز طبیعی و فطری خدا قرار داده، ولی به هر حال مشکلاتی هم داره. منظور اینه که اگر کسی لذایز دنیا را به خاطر خدا، به خاطر انجام وظیفه واجد بشه، این عیب نیست، این دنیا پرستی نیست. اگر اصالت بده به اینا، هدف بشه براش دنیا، اون دنیا خواهی. حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این عبارت به ابوذر می‌فرمایند، یا ابوذر، اگه می‌خواد بدونید دنیا چقدر ارزش داره و قابلیت داره که آدم دنبالش بره، این مثل رو برای تو می‌زنم، این بیان را توجه بکن. به تو میگن اگه همه این جهان با این لذایزی که داره، که این همه سرها براش شکسته میشه، عمرها در راهش داده میشه، اگه همه این جهان به اندازه یک بال مگس یا به اندازه بال یک پشه‌ای پیش خدا ارزش داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمیداد. اگه همه این نهرها و دریاها پیش خدا به اندازه یک بال پشه ارزش اگر داشت، ارزش واقعی و اصیل، هیچ وقت به کافر یک جرعه آبش هم را نمی نوشانید. البته کافری که معاند است و از روی عناد حق را نپذیرد.